بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اول من مطلب میگم، بعد این مطلب را ربط میدم به مباحث قبل. اگر یه شخصی میاد اقرار میکنه، میگه هازل کتاب لزیدن بل لامرن، اینجا حاکم شرع میاد کتاب رو از مقر میگیره میده به زید، قیمت کتاب رو از مقر میگیره میده به امر، با اینکه حاکم شرع اجمالاً میدونه که یکی از این دو چیز یا کتاب یا قیمت کتاب مال مقره، با اینکه اجمالاً میدونه که یکی از این دو تا مال مقره، ولی در این حال کتاب رو میگیره میده به زید، قیمت کتاب رو میگیره میده به امر. سوال اینه آیا بر شخص سالس جایزه که این دو مال را از اون دو نفر بگیره یا نه؟ یه شخص سالسی پیدا بشه کتاب را از زید بگیره، قیمت را از عمرو بگیره، آیا جایز هست یا جایز نیست؟ چون این شخص سالس اجمالا میدونه که یکی از این دوتا مال مقره، حالا یا کتاب یا قیمت، ولی سوال اینه که آیا شخص سالس میتونه این دو چیز رو از این دو شخص بگیره یا نمیتونه؟ مرحوم شیخ میفرماید که مسئله دو صورت داره. پس حالا عنوان بحث تو ذهن رفقا اومد، آیا بر شخص سالس جایز هست که این دو چیز رو از این دو نفر بگیره، کتاب رو از زید بگیره، قیمت کتاب رو از عمر بگیره، هر دو رو در خودش جمع بکنه، جایز هست یا جایز نیست؟ مرحوم شیخ سلام علیکم میفرماید که مسئله دو صورت داره. یک، یه مرتبه حکم ظاهری در حق هر شخصی حکم واقعی در حق شخص دیگه تلقی نمیشه، این صورت اول. یعنی ما قائل میشیم که حکم ظاهری در حق هر شخصی حکم واقعی در حق شخص دیگه تلقی نمیشه. اگر قائل به این شدیم، این شخص سالس نمیتونه هر دو مال رو بگیره و نمیتونه یکیشو بگیره. حالا باید توضیح بدم، نه هر دو رو میتونه بگیره نه یکیشو میتونه بگیره. حالا پای حکم ظاهری بیمیون اومد، حکم واقعی، رفقا نگاه کنید، بعد از اینکه مالک، بعد از اینکه حاکم کتاب را از این مقر گرفت داد به زید، این زید در ظاهر میشه مالک کتاب، به واسطه حکم حاکم زید در ظاهر میشه مالک کتاب. بعد از اینکه قیمت کتاب را از مقر گرفت داد به امر، این امر در ظاهر میشه مالک چی؟ قیمت. پس زید در ظاهر مالک کتابه، امرم در ظاهر مالک چیه؟ قیمت. حالا یه احتمال ما قائل بشین که با حکم ظاهری در حق یک شخصی حکم واقعی در حق شخص دیگه تلقی نمیشه که میدونید یعنی چی؟ یعنی درسته اینو در ظاهر مالک کتاب شدن یا مالک قیمت شدن، ولی برای شخص سالس اینا به عنوان مالک حقیقی محسوب نمیشن. اگر قائل به این شدیم، اینجا شخص سالس هر دو رو نمیتونه بگیره، یکیش هم نمیتونه بگیره. اما هر دو چرا نمیتونه بگیره؟ چون اگر هر دو بگیره، این موجب میشه که مخالفت کنه با یک خطاب تفصیلی منجز. اگر شخص سالس بیاد کتاب را از زید بگیره، قیمت کتاب را از عمرو بگیره، این گرفتن هر دو موجب چی میشه؟ مخالفت با یک خطاب تفصیلی منجز. اون خطاب تفصیلی منجز رفقا میدونید چیه؟ لا تأخذ المال بالباطل. این آقا با گرفتن این دو اخذ مال به باطل کرده و مخالفت کرده با لا تأخذ المال بالباطل، چون شخص ثالث اجمالا میدونه که یکی از این دوتا یا کتاب یا قیمت مالکیه مقره. پس این شخص ثالث هر دو رو نمیتونه بگیره، هم کتاب رو از زید بگیره هم قیمت رو از عمر، هر دو رو نمیتونه بگیره، به خاطر که منجر به چی میشه؟ مخالفت با یک خطاب تفصیلی منجز. و تو جلسه قبل گفتیم که هر موقع مخالفت با علم اجمالی منجر بشه به مخالفت با یک خطاب تفصیلی منجز، اینجا مخالفت با علم اجمالی جایز نیست. اما اینکه یکی از این دوتا مال رو نمیتونه بگیره، یعنی شخص ثالث یا کتاب رو بره بگیره از زید یا قیمت رو بره بگیره از آن، این جایز نیست، به خاطر که سیعتی انشاءالله که مرحوم شیخ معتقده که موافقت قطعیه واجبه، موافقت قطعیه با علم اجمالی. و اگر این آقای ثالث بیاد احد هما رو بگیره، رفقا میشه مخالفت چی؟ احتمالیه، وگه نمیشه مخالفت احتمالیه. یحتمل اینی که گرفته در واقع مال مخر باشه، این میشه مخالفت احتمالیه. و شیخ آینده میگه که مخالفت احتمالیه جایز نیست، موافقت قطعیه واجبه. صورت اول تمام شد. صورت اول رفقا چی بود؟ عرض کردیم مسئله دو صورت داره. یک، یحتمل ما قائل بشیم که حکم ظاهری در حق هر شخصی حکم واقعی در حق شخص دیگه تلقی نمیشه. اگر قائل به این شدیم، اینجا این شخص ثالث نمیتونه هر دو رو بگیره و نمیتونه یکیشو بگیره. هر دو رو نمیتونه بگیره، چون اگر هر دو رو گرفت منجر به چی میشه؟ مخالفت با یک خطاب تفصیلی منجز که لا یجوز. احد هما رو نمیتونه بگیره، چون میشه مخالفت احتمالی. و سیعتی که مرحوم شیخ چی رو واجب میدونه؟ موافقت قطعیه رو واجب میدونه. این احتمال اول. یحتمل، بالا میگفتی تلقی نشه، حالا میگه تلقی بشه. یحتمل حکم ظاهری در حق هر شخصی حکم واقعی در حق شخص دیگه تلقی بشه. یعنی ما قائل به این بشیم که حکم ظاهری در حق هر شخصی این حکم واقعی محسوب میشه در حق شخص دیگه. طبق این احتمال اینجا شخص ثالث میتونه هر دو یا احد هما رو بگیره، کتاب رو از زید بگیره، قیمت رو از عمر، یا اینکه احد هما رو بگیره. این جایزه، به خاطر اینکه زید در ظاهر مالک کتاب شده به واسطه حکم حاکم، عمر هم در ظاهر مالک قیمت کتاب شده به واسطه حکم حاکم. وقت این حکم ظاهری، که حکم ظاهری ملکیت ظاهریه است، نسبت به شخص ثالث چی محسوب میشه؟ حکم واقعی. یعنی شخص ثالث باید معامله ملکیت واقعی بکنه با اینها. یعنی بگه زید مالک واقعی کتابه، عمرو مالک واقعی قیمته. اگر ما قائل بشیم که حکم ظاهری در حق هر شخصی حکم واقعی در حق شخص دیگه تلقی میشه، اینجا گرفتن هر دو یا احد هما جایز. و لهو نظائر و کثیرتون فی الفقه، نظائر زیادی هم در فقه داره. مرحوم شیخ دو تا نظیر میزن، اینا نظیره. نظیر اول، نظیر اول مثل این مطالب دستانی شده از کاملا. نظیر اول مثل این، فرض کنید من مجتهدم، میگم که عقد باید با لغت عربی باشه، عقد بین نکاح فرق نداره. یا اینکه مجتهد نیستم، مقلد یه مجتهدی هستم که اون مجتهد میگه عقد باید با لغت عربی باشه، ولی شما مجتهدید میگید عقد با لغت فارسی هم جایزه، یا مقلد یه مجتهدی هستی که میگه عقد با لغت فارسی هم چیه؟ جایز. حالا شمایی که مجتهدی یا مقلد مجتهدی مجتهدی هست که میگه عقد با لغت فارسی جایزه، شما میری یه عقدی با لغت فارسی انجام میدید، یه کتابی رو میخرید با لغت فارسی، اون طرف میگه فروختم، شما به فارسی میگه خریدم، شما مالک کتاب شد. الان شما در ظاهر مالک کتاب شدید، همه فتوا میدن، میگن بر من مجتهد، یا منی که مقلد مجتهدی هستم که میگه عقد با لغت عربی باشه، میگن جایزه که من با شما معامله مالک واقعی بکنم، یعنی من میتونم کتاب رو از شما بخرم. با این که به عقیده من مجتهد یا من مقلد، شما در ظاهرم حتی مالک نشدید، چون این عقدی که شما انجام داده با لغت چی انجام داده؟ فارسی، و طبق عقیده من جایز نیست. این نظیرها ربطی به بحث ما نداره، این یه نظیر برای این که حکم ظاهری در حق شخص دیگه، البته این حکم ظاهری در حق شمای فقط میشه با قطع نظر از من، ولی موقعی که من خودم میسنجم میبینم این حکم ظاهری در حق شما محسوب نیست، ولی چون شما خودت مجتهد یا مقلد مجتهد هستی، در ظاهر مالک شدی، این حکم ظاهری در حق شما حکم واقعی در حق من محسوب میشه. لذا ترتیب آثار واقعی جایزه. یک مثال
در حق اون میشه واقعی، منش تفصیل چی کارم شد؟ من نسالت اونجا چی کارم؟
نه، حکم ظاهری در حق اون دو شخص، در حق دیگری که شما یه شخص ثالثید میشه حکم واقعی. شخص ثالث یعنی کسی میخواد ترتیب اثر بده، نه اینکه حکم ظاهری در حق اون دو نفر خودشون، متوجه هستید؟ حکم ظاهری در حق اون دوتا نسبت به شما که شخص ثالثید میشه حکم واقعی. بله، اونم حکم حاکمه، چون بالاخره حاکم بوده کتاب رو از مقر گرفته داده به زید، قیمت رو از مقر گرفته داده به ان. یه نظیر، نظیر دیگه واجد یلمنی فی ثوب المشترک. این واجد یلمنی فی ثوب المشترک دو نظریه درش هستا. واجد یلمنی فی ثوب المشترک، شما میتونید به این واجد یلمنی فی ثوب المشترک تو یه نماز اقتدا بکنید. مثلا مشهور خوندن نماز ظهر هستید، دو رکعت اول نماز رو با یکی از این دوتا خوندید، واجد یلمنی فی ثوب المشترک با یکیشون خوندی، تو رکعت سوم برای این امام مشکل پیش اومد، میره کنار، دومی رو نائب خودش قرار میده، یعنی اون واجده دیگه. ارزم رسیدی چی شد؟ شما میتونید رکعت سوم و چهارم به این دومی اقتدا بکنید. الان شخص ثالث میتونه به واجده یلمنی فی ثوب المشترک توی یه نماز اقتدا بکنه. چرا؟ بخاطر که حکم ظاهری در حق اون دو، حکم واقعی تلقی میشه در حق مأموم. چجور؟ چون واجد یلمنی فی ثوب المشترک میریم سراغ اولی، اولی شک داره که جنابت داره یا جنابت نداره، اصل چیه؟ عدم جنابت. پس حکم ظاهری در حق این آقا عدم جنابت. میریم سراغ دومی، دومی خود شک داره که نسبت به تکلیف خودش، کاری به اون دیگری نداره، شک داره که جنابت داره یا جنابت نداره، حکم ظاهری اصل عدم جنابت. الان حکم ظاهری در حق هر کدوم از این دو نفر نسبت به مأمور رفقا چی محسوب میشه؟ حکم واقعی. حکم واقعی که محسوب شد اقتدا میشه جایز، ولی طبق یه صورت اقتدا جایز نیست رفقا. اگر گفتید کدوم صورت؟ تو قطع زن خوندید، ما را بعد خیلی دعا کنید، در یک نماز، در یک نماز اقتدا کنه به هر دو. این بستگی داره که شارع برای مأموم چی رو واجب کرده باشه، متوجه هستید؟ طبق یک احتمال اقتدا جایز نیست که جلسه قبلا گفتیم، طبق یک احتمال اقتدا چیه؟ طهارت، طهارت واقعی، درسته، چون قبلا به بود مسئله سه صورت داره، یکیش از راه طهارت واقعی وارد شده. همین که حکم ظاهری در حق هر شخصی، حکم واقعی در حق شخص ثالث محسوب بشه. نه، من که کردمش دو نماز که جایزه، من که بالاتر گفتم، کردمش یه نماز، توی یه نماز اقتدا کرد به هر دو. چرا اقتدا کرده به هر دو؟ این معلومش که حکم ظاهری در حق هر شخصی، حکم واقعی در حق شخص مأموم به حساب میاد، تلقی میشه. بله، چون دو احتمال درش. تا ببینید شارع بر مأموم چیزی رو واجب کرده، یعنی مرد احراز صحت اقتداء به امام، یعنی موضوعی میشه، علم میشه، طهارت واقعیه میشه، نه قطع موضوعی ها. یعنی مرد شارع میگه آقا امام باید طهارت واقعیه داشته باشه، اینجا جایز نیست. یعنی مرد این طهارت واقعیه لازم نیست، طهارت علمیه لازمه، علم تفصیلی، اینم که اینجا نیست، پس میشه اقتداء جایز. لذا بعضی از محشین، حالا بس کنم میتونم یه همه شون اینجا تفصیل دادن، گفتن این شخص ثالث که میتونه اقتدا کنه به واجد یلمنی فی ثوب المشترک، این بستگی داره که شارع بر مأموم چیچی رو واجب کرده باشه. اگر طهارت واقعیه امامش رو لازم کرده، اینجا اقتدا جایز نیست. ولی اگر طهارت علمیه تفصیلیه رو واجب کرده، اینجا اقتدا میشه چی؟ جایز. ملاحظه کردید که شخص مأموم حکم ظاهری در حق هر یک از واجده یلمنی فی ثوب المشترک، اینجا حکم واقعی نسبت به مأموم به حساب میاد، لذا اقتداء در دو نماز و بلکه در یک نماز میشه چی؟ جایز. این مسئله تمام شد. خلاصه بگم بعد رفت بدم به درس قبل. اگر مقر اومد گفت که حاضر که 3 سال پیش مثال به تلویزیون میزدیم، حالا مثال به کتاب زدیم، اگر مقر اومد گفت که حاضر کتاب لزیدن بل امرن، حاکم شر کتاب رو میگیره میده به زید، قیمت کتاب رو میگیره میده به ان، آیا شخص ثالث میتونه هر دو از این دو نفر بگیره یا نه؟ گفت این مسئله دو صورت داره، یا قائل میشین که حکم ظاهری در حق هر شخصی، حکم واقعی در حق شخصی که تلقی نیست، تلقی نمیشه، اینجا گرفتن هر دو یا احد هما جایز نیست، یا مرتا تلقی است، اینجا گرفتن هر دو یا احد هما میشه جایز. و لهو نظائر و فلفل. حالا رفت مطلب رو میخوام بگم. مرحوم شیخ داره جواب میده از کسانی که یه مواردی رو به رخ ما کشیدن، میگن در این موارد مخالفت قطعی با علم اجمالی شده چی؟ جایز. من جمله مورد همین اقرار، مرحوم شیخ از این اقرار جواب داد. یادتونه یک کسی اشکال گرفته بود، گفته بود که مخالفت قطعی در با علم اجمالی در شرع مقدس جایزه و موارد کثیری وارد شده که مخالفت قطعی شده با علم اجمالی. یکیش این مسئله اقرار رو به میون کشید، مرحوم شیخ جواب داد از مسئله اقرار. دیگه مرحوم شیخ از اختلاف سمن و مسمن جواب نمیده. یادتون هست مسئله اختلاف سمن و مسمن که دو نفر اختلاف سمن دارن اتفاق در مسمن یا بالعکس؟ شیخ جواب اینجا نمیده، ولی تو قطع ازن جواب داد. یادتونه تو قطع ازن؟ تو قطع ازن جواب داد، فرمود این موارد تسعه که تو ذهن میاد که مخالفت شده با علم اجمالی بلکه با علم تفسیری متولد از علم اجمالی، کلا جواب دادن. یه تکه از درس امروز که تمام شد، تکه دوم شروع میکن. اصلا نه، اونو الان جواب میده. تکه دوم درس امروز بحث مصالحه. اگر یادتون باشه یه نفر یه درهم داشت، یه نفر 2 درهم داشت، اون 2 درهمی با این 1 درهمی اومدن درهماشو گذاشتن پیش یه انسان امین، یادتونه؟ وقتی 1 درهم پیش این امینه تلف شد، اینجا حاکم شهر فرموده چی؟ فرموده از این 2 درهمی که باقی مونده 1 درهمش میدیم به اون 2 درهمی، اون 1 درهم دیگه رو نصف میکنیم، نصفش میدیم به 2 درهمی، نصف دیگرش رو میدیم به 1 درهمی، یادتونه؟ حالا این درهمی که حاکم مونده نصف کرده، اجمالا میدونه که یا مال اینه یا مال اونه، چون درهم که نصف نبوده که. حالا این که اومده نصف گرفته داده به این، نصف گرفته داده به اون، این اجمالا میدونه که مخالف با واقع هست. مرحوم شیخ از این 3 تا جواب میده. ای کاش جواب دوم رو نگفته بود. جواب اول اینه، میفرماد که این تنصیف، نصف کردن 1 درهم، چون الان این آقای امین اومد 1 دونه از درهم را داد به اون 2 درهمی، 1 دونه دیگرش را نصف کرد، نصفش داد به 1 درهمی، نصفش داد به 2 درهمی. شیخ 3 تا جواب میده. جواب اول اینه، 1 کلمه شیخ میفهمد که این حاضر حکم تعبدی، این حکم یعنی نصف کردن یک درهم تعبدیه. میدونی شیخ چی میخواد بگه با این تعبدی گفتن؟ یعنی میخواد ملتزم بشه که اینجا مخالفت قطعی با علم اجمالی شده، اینجا مخالفت قطعی با علم اجمالی شده، ولیکن روایت میگه نصف بکن. ما تابع روایتیم، فلسفهش نمیدونیم چیه. اینو حکم، حکم تعبدی، ولی مخالفت قطعی با علم اجمالی هست. حکم تعبدی هست یعنی چی؟ به عبارت دیگه اینجا حاکم با نصف کردن یه درهم داره مصالحه قهریه میکنه بین این دو نفر. مصالحه قهریه در مقابل مصالحه اختیاریه. یه مرتبه است که دو نفر با همدیگه اختلاف دارن، میشینن کنار همدیگه چای میخورن، با همدیگه مصالحه میکنن، این میشه مصالحه اختیاری. ولی حاکم که اومده یه درهم رو نصف کرد، این مصالحه قهریه است، یعنی یک مصالحه که مجبورن به این مصالحه. پس جواب اول یک کلمه، شیخ میفرماید که نصف کردن یک درهم یک حکم چیه؟ تعبدی. با این حرفش عرض کردن که شیخ میگه تعبدی است، یعنی در میاد که ایشون ملتزم شده که مخالفت قطعی با علم اجمالی اینجا شده، ولی میگه چون روایت میگه اشکالی نداره. این یک جواب. چجور تنافی داشته؟ درست، بله. خب ولی کن روایت محفوظ به قرائن قطعیه هستا، یعنی دو تا قد، ولی کن اینجا مرحوم شیخ مده قطعه، تعبدی رو مقدم کرده بر اون قطع وجدانی. حالا باید دید اونجا ببینی تنافی بین اینجا و اون قطع که مرحوم شیخ فرمود تنافی پیدا میشه یا نمیشه. اینجا میتونه بگیم اگر اونجا اگر یادتون باشه، حالا شما که تشریف نداشتی، یه دو خط عبارتهای رساله گفتیم اصلا حذفش بکنید، یادتون میاد یادتون نمیاد؟ اگر اون دو خط باشه کاملا تنافی هست، چون مرحوم شیخ فرمود که دو تا قد با هم دیگه، مگر اینکه اونجا کلام شیخ رو توجیه بکنیم، بگه اونجا که فرموده دو تا قد، دو تا قد یعنی چی؟ این دو تا قد وجدانی، نه دو تا قد یکی نقلی یکی عقلی. ولی اگر اونجا حتما منظورش این باشه که دو تا قد اصلا با هم دیگه تنافی پیدا نمی‌کنن، اینجا تعارض پیدا میشه. این یک جواب. جواب دوم اینه، این جواب دوم جواب درستی نیست. جواب دوم اینه، میگن این آقای یه درهمی و اون آقای دو درهمی، همی که اومدن درهماشون رو گذاشتن پیش امین، این میشن شریک، شراکت مشائی پیدا میکنن، میشن شریک. شریک که شدن شراکت مشائی، دیگه اشکال نداره یه درهم رو بدیم به اون به درهمی، او یکی دیگه هم نصف بکنه، نصفش بدیم به یه درهمی، نصفش بدیم به دو درهمی. این کلام باطله ها، ولی حالا اجمالا بگیرید یعنی چی؟ مرحوم شیخ میگه ما در اینجا قالب شراکت چی میشیم؟ مشائی. یعنی بعد از اینکه شخص یه درهمی و شخص دو درهمی درهمشون رو گذاشتن پیش امین، چون این درهم مخلوط شد پیش شخص امین، اینجا این دو نفر شراکت مشائی پیدا میکنن در این سه درهم. شراکت مشائی که پیدا کردن، دیگه حکم همین میشه. قطعا این درست نیست. چرا درست نیست؟ ازا ماهشین هم اشکال گرفتن، چون اگر شراکت مشائی هم باشه، آقایی که دو درهمی هست باید دو سوم این دو درهم گیرش بیاد، آقایی که یه درهمی هست باید چقدر گیرش بیاد؟ یک سوم. حالا فرض اینه که یه درهم از بین رفته، دو درهم باقی مانده، این دو درهم باقی مانده چقدر باید بدیم به دو درهمیه؟ دو سوم از این دو درهم. و چقدر باید بدیم به اون آقایی یک درهمی؟ یک سوم از یک درهم. شراکت مشائی معنیش اینه، نه اینی که مرحوم شیخ فرموده. لذا داد همه محشین اینجا رفته بالا، این شراکت مشائی. و جواب سوم، جواب سومی که مرحوم شیخ میده تو عبارت انشالله، سه تا جواب مرحوم شیخ میده، اینا رو بخونید. این تکه دوم درس امروزه. و اما غیر الحاکم، بنا شد حاکم چه کار بکنه؟ کتاب رو از مقر بگیره بده به زید، قیمت کتاب رو از مقر بگیره بده به امر. این حاکم این حکمه رو میکنه با اینکه میدونه این حکم مخالف با چیه؟ واقعه. اجمالا میدونه که این حکمش مخالف با واقعه. حالا بحث حاکم جلسه قبل تمام شد، میخوایم این سراغ غیر حاکم، یعنی شخص ثالث. شخص ثالث میتونه این دو مال رو از دو نفر بگیره، کتاب رو از زید، قیمت رو از اند، میشه یا نمیشه؟ دستبندی کردیم، گفتیم دو صورت داره مسئله. یه مرد حکم زاری در حق این دو نفر و حکم واقعی در حق دیگری تلقی نمیشه، اینجا گرفتن هر دو یا احدهما جایز نیست. حالا اینا رو از توی بارا دار بیچیم بیرون. و اما غیر الحاکم، اما غیر حاکم، حاکم این حاکم شرع، اما غیر حاکم شرع، این من بیان غیر حاکم میکنه. غیر حاکم شرع کیه؟ من اتفق له. غیر حاکم عبارت است از کسی که اتفاق افتاده است برای اون کس. چی اتفاق افتاده؟ اخذ المالین من الشخصین، اتفاق افتاده از گرفتن دو مال. تو مثال من امسال دو مال چی شد؟ کتاب و قیمت کتاب. سه سال پیش تلویزیون و قیمت تلویزیون. غیر حاکم عبارت است از کسی که اتفاق افتاده است برای اون کس گرفتن دو مال از دو شخص. کدوم دو شخص؟ المقر لهما فی مسئله الاقرار. دو شخصی که این صفت دارد مقر لهما می باشند. ضمیر هما رو بزنید به شخصی. دو شخصی که اقرار شده است به نفع اون دو شخص. اون دو شخصی بود در مثال من زید و عمر. کسی که اتفاق افتاده است برای او گرفتن دو مال از دو شخصی که اقرار شده است به نفع اون دو شخص در مسئله اقرار. اما غیر حاکم، جواب اما اومد. غیر حاکم اینه او کسی که اتفاق افتاد رفته اون دو مال از اون دو شخص مقرن له در مسئله اقرار گرفته. اما غیر حاکم فلا نسلم و جواز اخذیهی لهما، قبول نمی کنیم ما که جایز باشد گرفتن. خورو بزنید غیر حاکم. قبول نمی کنیم ما که جایز باشد گرفتن غیر حاکم اون دو مال را. یعنی شخص ثالث حق گرفتن اون دو مال نداره. رفقا چرا؟ چون میشه مخالفت با خطاب تفصیلی منجز. اگر شخص ثالث بر هر دوتا مال را بگیره، این گرفتن دوتا مال مساویست با مخالفت با یک خطاب تفصیلی منجز. خطاب تفصیلی منجز چیه؟ لا تأخذ المال بالباطل، که جلسه قبل داشتی. قبول نمی کنیم ما که جایز باشد گرفتن غیر حاکم اون دو مال را. هر دو را نمی تونه بگیره، گفتم علتش چیه. بل ولا لشیء منهما، بلکه جایز نیست گرفتن چیزی از این دو مال، یعنی یکی از این دو مال، حتی یکی هم نمی تونه بگیره. حالا میگم ولا لشیء منهما، بلکه جایز نیست گرفتن لشیء، ولی شیء بسید یکی از این دو تا مال. چرا؟ سیعتی انشاءالله که مرحوم شیخ تو جلسه آینده میرسیم که شیخ موافقت قطعیه رو با علم اجمالی واجب میدونه. اگر این احد هما رو بگیره این میشه مخالفت چی؟
احتمال.
میشه مخالفت احتمالی که جایز نمیدونه مرحوم شیخ. ولا لشیء منهما، ای تمام الا، دستبندی کردم. در یه صورت شخص ثالث میتونه دو مال یا احدهما رو بگیره. در چه صورت رفقا؟ طبق دستبندی خارجی، که حکم ظاهری در حق هر شخصی حکم واقعی در حق شخص دیگه تلقی بشه. حالا الا همین رو میخواد بگه. الا اذا قلنا، مگر زمانی که قائل بشویم ما، قائل بشویم ما به چی؟ به انما یأخذه کل منهما، به این که ما، این ما یعنی مال، به این که مالی که میگیرد اون مال را هر یک از اون دو شخص، ضمیر همای میخوره به اون شخصی. زید اومد کتاب را گرفت، عمر اومد قیمت کتاب را گرفت. ما قائل بشیم که بابا حکم ظاهری در حق اون دو شخص، حکم واقعی در حق شخص ثالث تلقی میشه، مگر زمانی که قائل بشویم ما به ان ای که مرحوم شیخ با ضرس قاطع نفرموده، به خاطر که در همون قطع و ظنم مرحوم شیخ مردد بود، مگر زمانی که به این که مالی که میگیرد اون مال را هر یک از اون دو شخص مقرن له، یعامل و معه معاملت الملک الواقعی، معاملتو معامله می شود معه، ضمیر معه رو بزنید میخوره به ما، معامله می شود با اون مال معامله ملک واقعی. یعنی شخص ثالث با این زید چه معامله میکنه؟ معامله مالک واقعی. شخص ثالث با امر چه معامله میکنه؟ معامله مالک واقعی. معامله می شود با اون مال معامله ملک واقعی. و لهو نظائر و فلفق، نظیر اول، نظیر اول، نظیر ما یملکه ظاهرا به تقلید او اجتهاد. یک لحظه با من باشید. شما مجتهدید میگید عقد با لغت فارسی جایز، یا مقلدی یه مجتهدی هستی که میگه عقد با لغت فارسی جایزه. رفتی یک کتابی رو از یه آقای خریدی. منم مجتهدم یا مقلدی یه مجتهدی هستم که میگه عقد با لغت عربی واجبه. اینجا بعد از که شما کتاب رو از اون آقا گرفتید، ظاهرا مالک کتاب میشید. این در حق من شما مالک واقعی محسوب میشید. من میتونم کتاب رو از شما بخرم، درش تصرف بکنم. نظیر ما، این نظیر اول، گم نشید. نظیر ما، نظیر مالی که کتاب، یملکه مالک میشود مکلف اون مال را، شما مالک اون کتابه شدید. در ظاهر، چرا در ظاهر؟ به تقلید، چون مقلد یک مجتهدی هست که میگه عقد با لغت فارسی جایزه، او اجتهاد، یا خودت مجتهدی مالک شده از مکلف اون مال را در ظاهر به سبب تقلید یا اجتهاد. مخالفین، این مخالفین صفت است برای تقلید و اجتهاد، که این تقلید یا اجتهاد مخالف است لمذهب من یرید و ترتیب الاثر. این مخالفت داره با اجتهاد منی که میخوان ترتیب اثر بدم. ترتیب اثر این که کتاب را از شما بخرم. این مخالفت داره با تقلید منی که میخوان ترتیب اثر بدم. ترتیب اثر میخوان کتاب را از شما بخرم، درش تصرف بکنم. این تقلید و اجتهادی که مخالف میباشد با مذهب کسی که قصد دارد اون کسه مترتب کردن اثر، فقها میگن اینجا جایزه. خب اینا نظیر ما نحنفی هست که حکم ظاهری در حق اون دو نفر و حکم واقعی در حق شخص ثالث تلقی شده، در حق این شخص تلقی شده. بناءً چیز جدیدی نیست، تکراره. بناءً علی ان العبرت فی ترتیب آثار الموضوعات ثابت. ای تا آخر چی میخواد بگه؟ دو خطه. رفقا یک لحظه با من باشید. الان بعد از این که این آقا رفت با عقد فارسی کتاب رو از اون آقا خرید، اینجا یه موضوع درست شد، ملکیت. پیش این آقا این ملکیت، ملکیت این آقا خودشو مالک چی میدونه؟ مالک این کتابه میدونه. تا وقتی که این آقا خودشو مالک این کتابه میدونه، من که یک شخص دیگه هستم میتونم ایشون رو مالک واقعی بدونم و ترتیب اثر بدم. عبارت اینو میخواد بگه. بعد از اینکه ایشون با لغت فارسی با عقد فارسی یک کتاب خرید، ایشون خودش مالک این کتاب میدونه. تا وقتی که خودشو مالک این کتاب میدونه، من میتونم مالک واقعی بدونمش و میتونم کتاب ازش بخرم و ترتیب اثر بدم. عبارت اینو میخواد بگه. چیز جدیدی نیست. بناءً علی ان، بنابر اینکه معیار، این خبر ان اون به صحت ها هست، پیداش بکنید. الا ان العبرته، معیار در مترتب کردن، معیار در مترتب کردن آثار موضوعات. موضوعات مثل ملکیت، الان ملکیت یک موضوعیه، معیار در مترتب کردن آثار موضوعات، الان من میخوام آثار ملکیت رو مترتب بکنم، چون میخوام این کتاب رو از شما بخرم درش تصرف بکنم، من میخوام ملکیت شما رو بر این کتاب مترتب بکنم. معیار در مترتب کردن آثار موضوعات، کدوم موضوعات؟ از ثابتت فی شریعت، موضوعاتی که ثابت می باشد در شریعت. این که میگه از ثابتت فی شریعت، لازم نیست که این موضوعات رو شارع اختراع کرده باشه ها، میگه این موضوعات در شریعت ثابت، حالا احمد که اختراعی باشه یا امضایی باشه. معیار در مترتب کردن آثار موضوعات، موضوعات مثل ملکیت، اگر من خواستم مترتب کنم آثار ملکیت را، این موضوعاتی که ثابت می باشد در دین، حالا موضوعات مثل چی؟ کل ملکیت، ملکیت یک موضوعی است در دین هست، و زوجیت، آقا رفته با عقد فارسی مثلا یه خانم رو به ازدواج خودش در آورده، و زوجیت، اینم یک موضوع، و غیره ما، و غیر این دو. غیر این دو مثل چی؟ یه نفر اومده با عقد با لغت فارسی عبدشو آزاد کرده، مثل عتق رقبه و غیره ما. این مثال برای موضوعه، موضوعات مثل ملکیت و زوجیت و غیر این دو. حالا اگر من خواستم آثار این موضوعات رو مترتب بکنم، معیار در مترتب کردن آثار این موضوعات میدونید چیه؟ معیارش اینه که این موضوعات پیش کسی که مشغول به این موضوعات صحیح باشه. یک لحظه با من باشید، در چه صورت من میتونم آثار ملکیت رو مترتب بکنم؟ در صورتی که این موضوع پیش کسی که مشغول به این موضوع صحیح باشه. الان شما رفتید با لغت فارسی کتاب رو خریدید، پیش خودت ملکیت خودت صحیحه، یعنی خودت مالک صحیح میدونی. تا وقتی که خودت مالک صحیح میدونی، مترتب کردن آثار از ناحیه من چیه؟ جایز. معیار اینه، شما ای که خودت مشغول به این موضوعات هستی، این موضوع رو صحیح بدونی. شما رفتی با عقد فارسی خوندی، خودت مالک صحیح میدونی، مالک واقعی میدونی، متوجه هستی؟ عبارت این مقاله خبر ان این به صحتها هست. معیار در مترتب کردن آثار، کی میخواد مترتب کنه آثار؟ من. تو مثال من میخوام آثار رو مترتب بکنم، معیار اینه به صحتها، صحتها رو بزنیم به موضوعات، معیار به این است که صحیح باشد اون موضوعات، یعنی ملکیت، پیش کی صحیح باشه؟ نه پیش من که میخوام ترتیب اثر بدن، پیش کی؟ پیش اون کسی که مشغول به این موضوعه. به صحتها، به صحت این موضوعات، اندل مطلب بس بها، در نزد کسی که مشغول میباشد به اون موضوعات. کسی که مشغول به موضوعات کیه؟ کل مالک. این کل مالک مثال برای متلبس، مثل مالک، یعنی اون کسی که رفته با لغت فارسی کتاب رو خریده، مثل مال. و زوجین، زن و شوهر، یعنی اون زن و شوهری که اونم با لغت فارسی همدیگه رو به عقد خودشون در آوردن. این تمام شد، انشالله فهمیدید. ما، این ما مربوط است به اذا قلنا، ربطشو بدید به اذا قلنا. شخص ثالث، اگر ما بگیم حکم ظاهری در حق هر شخصی، حکم واقعی در حق شخص ثالث تلقی میشه، شخص ثالث میتونه اون دوتا رو بگیره، دوتا مال رو، یا احد هما را مالم یعلم. یک لحظه با من باشید، این از خارج نگفت. شخص ثالث، دقت کنید، گفتیم شخص ثالث میتونه کتاب رو از زید بگیره، قیمت کتاب رو از عمر بگیره. در چه صورت میتونه هر دو رو بگیره؟ یا احد هما، که حکم ظاهری در حق اون دو نفر، حکم واقعی در حق این شخص ثالث تلقی بشه. میگه در یه صورت نمیتونه بگیره، در صورتی که علم تفصیلی پیدا بکنه، شخص ثالث علم تفصیلی بکنه که بابا این کتاب حتما مال مقره، اینجا دیگه کتاب نمیتونه بگیره. عرضم رسیدی چی شد؟ استثناء میخواد بزن. علم مالم یعلم، مالم یعلم کی؟ ضمیر داخلش نیستا، ضمیر داخلش نیست، الان فاعلش میاد. مال، این ما عرض کردم مربوط به چیه؟ قلنا. میتونه شخص ثالث بگیره مادامی که علم تفسیری پیدا نکنه، علم تفسیری پیدا کرد نمیتونه بگیره. مالم یعلم تفصیلا من یرید و ترتیب الاثر خلاف ذلک، مادامی که نداند تفصیلا، کی نداند؟ من. این من کیه؟ شخص ثالث. ما این ما مربوط به قلنا هستا، مادامی که نداند تفصیلا، کی نداند؟ کسی که قصد دارد مترتب کردن اثر رو، چون شخص سارز میخواد اثر رو مترتب بکنه، نداند کسی که قصد دارد مترتب کردن اثر رو، چی رو نداند تفصیلا؟ خلاف ازالک، ازالک رو بزنید به ملکیت، خلاف اون ملکیت، مادامی که تفصیلا خلاف ملکیت رو ندونه، ولی اگه تفصیلا خلاف ملکیت رو بدونه نمیتونه. مثلا تفصیلا بدونه که این کتاب مال مقره دیگه نمیتونه، یا تفصیلا بدونه که قیمت مال مقره دیگه نمیتونه تصرف در اون قیمت بکنه. خبر کدوم انده؟ آخه این به صحت ها، این ربط به این نداره که وقت به صحت ها چه کار بگیره؟ میخوان یه کاری بکنه که قانع بشی، ولی مسلمه این، میخوان یه کاری بکنه دست از این حرفت برداری، قطعا درست نیست، متوجه هستی؟ میخواستن این نگم ولی دیگه نمیشه. مالم یعلم تفصیلا من یرید و ترتیب الاثر خلاف ذالک، ذالک رو بزنید به ملکیه و لذا. اگر گفتی با این لذا چی میخواییم بگیم؟ از خارج عرض کردیم و لذا اینو میخواد بگه؟
نه
ذالک یعنی ملکیت، بله ملکیت هر دو، بله ملکیت یعنی ملکیت اون دو شخص. این و لذا چی میخواد بگه از خارج درسون؟ نظیر دوم، گم نشید تو رسائل و لذا، لذا رو بزنید و به خاطر این. البته بعضی از نسخه داره و لذالک تو تعلیقا داره، این و لذالک باشه خیلی بهتره. حالا من میگم این بهتر است یا بهتر نیست، لذا رو بزنید. حکم ظاهری، حکم ظاهری هر شخصی، حکم واقعی در حق شخص دیگر محسوب است. یه همه یک جمله مفصل من از کجا آوردن؟ از اون کلمه معامله در آوردن، لذا قلنا به این که معامله حکم واقعی بکن. و لذا و به خاطر این، به خاطر کدوم؟ که حکم ظاهری هر شخصی حکم واقعی در حق شخص دیگر محسوبه. و لذا قیله، و لذا گفته شده است، هم مرحوم علامه فرموده، گفته شده است به جواز الاقتدا. یکم اینجا دقت باید بکنیم، این داره نظیر دوم را میگه. قیله، گفته شده است به این که جایز می باشد اقتداء در زهرین. این زهرین از باب مثال ها، نه اینکه حالا حتما باید در زهر عصر باشه. گفته شده است به این که جایز می باشد اقتداء در زهرین به واجده یلمنی، به واجده یلمنی. حالا شما در زهرین اقتداء بکنید فی صلات واحد، در یک نماز. در یک نماز یعنی چی؟ یعنی اول بر سراغ زهرین، و وقت تو زهرین هم یه دونه نماز را انتخاب بکن، و وقت تو یه نماز اقتدا به هر دو بکن. توضیح دادم چجوری تو یه نماز اقتدا به هر دو بکنه. این واجده یلمنی یکیشون ایستاده جلو، شما اقتدا بهش میکنی، وسط نماز محدث میشه، وسط نماز که محدث شد میره کنار، تو فقه خوندید، یه دومی رو نائب مناب خودش میگیره. متوجه هستید یا نه؟ این دو رکعت بعدی اقتدا میکنه به دوم، میگن جایزه. چرا؟ چون این شخص اول، واجده یلمنی فی الثوب المشتر، شخص اول نسبت به تکلیف خود شک داره که جنابت داره یا نداره، اصالت عدم جنابت جاری میکنه، چون مدرکش اصالت میشه حکم ظاهری، در حق شخص من معموم میشه حکم چی؟ واقعی، اقتضا بهش میکنن. علم تفسیری که ندارم که، نسبت به دومی همینجوری، اصالت عدم جنابت نسبت میشه حکم واقعی. بله یه مرد هست که تفصیلا میدونم، تفصیل میدونه که آقا این آقا جنابت داره، اینجا اقتدا شایی.
وقتی جایی که معمول به واسطه یک این واجه داره به امامی که یکی دیگه از واجه داره اتصال بدا میکنه چه؟
اتصال یعنی چی؟
یعنی صف دوم این معمول واجه داره یکی از واجه
داره حرق نداره دیگه،
اون یکی هم امام و صف امام دیگه.
این میشه مخالفت با علم، علم تفصیلی متولد از علم اجمالی، چون این اجمالا میدونه که، اجمالا که نه، تفسیرم میدونه که نماز باطله، ولی که این هیچ اشکالی نداره. چند تا توجیه مرحوم شیخ کرد در قطع الزن؟ 5 تا. 2 تا توجیهش مال بعضی از امثله بود، 3 تا توجیهش مال همه امثله بود. این دیگه میشه مخالفت با علم تفسیر. متوجه شدی سوال چی شد؟ یه نفر رو میکنه متصل، بعد این باعث میشه که وصل بشه به اون امام جماعت. این تفسیرم میدونه که نماز باطله، ولی که اشکالی نداره. جایز می باشد اقتدا کردن در زهرین به واجد یلمنی، زهرین اونم در یک نماز، بنا. چرا؟ نه، این باید درستش بکنه. نه، یعنی میخواد بگه اول برو سراغ ظهرین، یکیش انتخاب بکن، بعد فی صلات ما توی یک نماز، عبارت نارسا هست. بله؟ اشاعه اینم میشه، عرض کردم این ظهرین از با مثاله، نمیخواد میدون. ببین عبارت خیلی نارسا هستا، چون اولش میگه ظهرین، آخرش میگه فی صلات واحد، ولی باید درستش بکنیم. این تز ظهرین که میگه، یعنی بابا این ظهرین رو انتخاب بکن، یه نماز رو از بین ظهرین انتخاب بکن، نه ای که تو هر دو. فی صلات واحد معنی نداره با ظهرین، از بین ظهرین یه دونه نماز رو انتخاب بکن. مرحوم شیخ میخواد حد اکثر رو بگه. بناءن، این بناءن تکرار، بناءن علا، چرا اقتدا جایزه؟ بناءن علا ان المناط فی صحت الاقتداء، از صحت و این از صحت و خبر است برای انه، بنابر این که معیار در صحیح بودن اقتدا، یعنی اقتدا کردن این شخص به اون واجده المنی، معیار در صحیح بودن اقتدا از صحت و اندل مسلی، ولی صحت بنویسید صحیح بودن نماز از اندل مسلی رو، فقط این مسلی کیه؟ مأمومه یا امامه؟ امام، ولی مسلی نیست، امام. اگر بل باشه نسخه نداره، اگر بل باشه که خیلی حل بل داره، این نسخه ای شما که بل داره از بعضی محشین گرفته، از استاد ما گرفته، متوجه است که بل ایشون اضافه کرده. اگر بل باشه خیلی درسته، ولی چون حالا ما بعضی از جا به اینا اعتماد داریم کنگره، لذا بلم نباشه ما درستش کردیم.
شبیه همون
بناهنه که سابقا گفته. بله بله، بناهنه این همون ادامه بحث قبلی، این ادامه نظیرا، یعنی ادامه نظیرا باشه، ادامه نظیرا باشه،
ادامه بعد نظیر
باشه. ما کار به نظیر نداریم، آخه بحث ما در نظیر نیست که، بحث ما در اصل مسئله است. ما خواهیم اصل مسئله دو صورت داره، علم تفسیر پیدا میشه یا پیدا نشه. نمیتونیم که قرینه نمیتونیم بشه، نه اینو نمیتونیم قرینه بگیم. بناءً علی ان المناط فی صحت الاقتداء، بنابر این که معیار در صحیح بودن اقتداء از صحت و عند المصلی، ولی از صحت بنویسید صحت نماز از پیش مصلی، باید ولی مصلی خط بکشید بنویسید امام، چون این واجد نسبت به خودش معلوم میدونه که نمازش صحیحه، منتها صحت ظاهری، اون واجد هم همینجور نسبت به خودش میدونه نمازش صحیحه، این در مصلی. ما این خودش اومد دیگه، این چیزی که قبلا اومده بود، ما لم یعلم تفصیلا فساده، مادامی که علم تفصیلی پیدا نشد به فساده، خور بزنید به فساد اقتدا، یه مرتبه که این آقا تفصیلا میدونه که آقا این جنابت داره، خب این اقتدا جایز نیست دیگه. ما لم یعلم تفصیلا فساده، مادامی که علم پیدا نشد تفصیلا به فساد اون اقتدا، این مسئله اقرار بحثش تموم شد. و اما مسئله تصل، یک لحظه با من باشید، عرض کنی شیخ چند تا جواب میده؟ سه تا جواب. اول تک کلمه چی شد؟ تعبدی هست، یعنی شیخ اینجا ملتزم شده که مخالفت با علم اجمالی شد. دومی چی شد؟ شراکت مشاعی که ردش کردیم. جواب سوم از ابن طاووسه، میگه اینجا حاکم شر حق نصف کردن اون یه درهمه نداره، باید رو سراغ قرعه، القرعه تو لکل امر مشکل، یعنی باید نصف. یه درهم که میده به اون دو درهمیه، میمونه یه درهم دیگه، اون یه درهم باید قرعه بندازه که گیره کی بیاد. رفقا اگر قرعه بندازه مخالفت با علم اجمالی میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، چه مخالفتی با علم اجمالی میشه؟ کدوم روایت؟ حالا یا مثلا قبول نداره، یا این قرعه ادله قرعه رو حاکم بر اون روایت میره، باید دید. البته اینه که میگه سید ابن طاووس علا قول سید ابن طاووس، اینو مرحوم اوسخ فرد. و اما مسئله صلح، و اما مسئله مصالحه، ست جواب. یک، فل حکم فیها تعبدیون، بالای حکم خط بکشید نسید جواز تنصیف، جایز بودن نصف کردن اون یک درهم. حکم در این مسئله صلح تعبدی است، تعبدی است، یعنی ما روایت وارد شده. و که انهو، رفقا این و که انهو تفسیر تعبدیه، این وکأنه تفسیر تعبدی است. تعبدی هست یعنی چی؟ یعنی شارع اومده مصالحه قهریه انداخته بین این دو شخص. مصالحه قهریه در مقابل مصالحه چیه؟ اختیاری. مصالحه اختیاری اینه که دو نفر میشنن کنار هم دیگه یه چایی هم میخورن، متوجه، بعد مصالحه میکنن با هم دیگه، میشه مصالحه با اختیار خودشون. مصالحه قهری یعنی اجباری، یعنی شارع با این حکم کرده اونا مجبور به این مصالحه هستن. حالا چرا شارع اینجور حکم کرده؟ به خاطری که جمع کرده باشه بین حقین، چون رساندن حق به ذل حق اینجا ممکن نیست که، جمع میکنه بین دو تا حق و به خاطر حل نزاع این حکم شارع فرمود. خب دیگه این یه جوابش دید. و کأنه این بابش باب تفسیر تعبدی هست یعنی چی؟ یعنی شارع مصالحه انداخت که این مصالحه میشه مصالحه قهری، چه اونا بخوان چه نخوان باید قبول بکنه. و کأنه و مثل این که این صلح، صلح این ضمیر کأنه صلح میتونه بزنه، حکم هم میتونه بزنه، چون حکم در اینجا با صلح دو چیز نیست، یه چیزه. و کأنه و کأنه این صلح، صلح قهریون، یک مصالحه قهری، قهری بالاش میسید، نه اختیاری که تو ذهن تو ماشه مصالحه بر دو نوعه، یک مصالحه قهری بین المالکین، بین دوتا مالک. چی بشه؟ به چی؟ نه، یعنی شاره میاد مصالحه میده بین این دوتا نفر، نسبت به شاره که قهر نیست که، نسبت به اون دوتا نفر قهره. نه نه، مصالحه نسبت به یه نفر قهر نسبت به یه نفر دیگه هست. مصالحه مستند به شارعه، ولی قهر مستند به کیه؟ به اون دو طرفه. پس تناقض از بین رفت، چون نساده یه نفر نیست. و کأن این صلح، سوال قشنگ بود ولی جواب خوب، و کأن این صلح، صلح قهری بین المالکین، یک صلح قهری بین مالک. این یک جواب. جواب دوم از خارج چی عرض کردیم؟ شراکت مشای قطعا درست نیست. او یهمل، حالا البته شاید بگیم مرحوم شیخ اینو نمیخواد قبول داشته باشه، میخواد به عنوان یه احتمال اینو بگه. او یهمل یا حمل میشود، زمین یهمل رو بزنید، یا بزنید به حکم که همین حکم خیلی بهتره. حمل میشود این حکم، یعنی جواز تنصیف، علا حصول شرکت، بالی شرکت نیست، شرکت مشایی حاصل میشد شرکت، بل اختلاط، اختلاط یعنی به واسطه مخلوط شدن درهمها، همی که اون دو درهم اون آقاهه با درهم این آقاهه پیش این آقای امین مخلوط شد، شراکت مشاعی پیدا میشه. شراکت مشاعی که پیدا شد، حکم همینه که گفتیم، حاصل شدن شرکت مشاعی به مخلوط شدن درهم. جواب سوم، این وقت ذکرن نگید بی ربطه، این جواب سومه. وقد ذکر بعض الاصحاب، ذکر کردن بعضی از اصحاب، مرحوم اوسق فرموده مراد سید ابن طاووس، ذکر کردن بعضی از فقها که ان مقتضى القاعده، این که مقتضای قاعده، ببینید آی سالی گفتم مقتضای قاعده اینه، اینکه مقتضای قاعده، نمیخوایم اینو قرآن رو در مقابل روایت قرار بدیم، شاید این سید ابن طاووس میگه مقتضای قاعده اینه، ولی سراغ خودش نره، میگه مقتضا اینه، چون امر مشکلی، القرآة لکل امر مشکل. چرا؟ ممکنه دلیل این قاعده ها حاکم باشه بر روایت، چه اشکالی داره؟ وقد ذکر بعض الاصحاب ان مقتضى القاعده، مقتضای قاعده، مقتضای قاعده به خاطر مشکل بودن امر، الرجوع الى القرآة، رجوع کردن به قرآة، بالی الى القرآة بنویسید نتنسیف، رجوع بکنیم به قرآة نتنسیف. خب مرحوم شیخ جواب از اختلاف سمن و مسمن را نداد. چرا نداد؟ حواله به قطع و زن. و بل جمله خلاصه بکنی رفقا، یک لحظه با من باش. ببینید، اگر کسی بخواد مخالفت کنه با علم اجمالی، ولی این مخالفتش با علم اجمالی منجر بشه به مخالفت با یک خطاب تفصیلی منجز، جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست، مطلقا جایز نیست. این مطلقا میدونید یعنی چی؟ یعنی چی؟ این شخصی که میخواد مخالفت با علم اجمالی بکنه، قصد رسیدن به حرام داشته باشه چه قصد رسیدن به حرام نداشته باشه. همین که مخالفت با علم اجمالیش کرد و این مخالفت با علم اجمالی منجر میشه به مخالفت با علم تفسیری منجز، این جایز نیست. با خطاب تفسیری منجز، اعم از این که این آقا که میخواد مخالفت با علم اجمالی کنه قصد رسیدن به حرام داشته باشه یا نداشته. یه مثال بزنم، دو تا ظرف الان جلوی زید اجمالا میدونه، یکیش خمره، میخواد هر دو رو بخوره، به چه قصدی؟ به قصد این که به حرام برسه، به قصد این که شراب خورده باشه، قصد این که حرام برسه. بحث تجری، یادتونه تجری گفتین چند قسمه؟ 6 قسم. احسن، میخواد این دوتا رو بخوره به قصد این که مشروب خورده باشه. الان این مخالفت میخواد بکنه با علم اجمالی، مخالفت با علم اجمالش منجر میشه با مخالفت با یک خطاب تفصیلی منجز. اون خطاب تفصیلی منجز چیه؟ اجتنب عن الخم. حالا چون به قصدم هست، این مخالفت با علم اجمالی جایز نیست. یه مرد هست که این آقا میخواد مخالفت با علم اجمالی بکنه، این مخالفت با علم اجمالی منجر به مخالفت با خطاب تفصیلی منجز هم هست، ولی قصد رسیدن به حرام نداره، اینم جایز نیست. میدونه مثل کی؟ مثل یه نفر میخواد دوتا رو بخوره، لاابالی. لاابالی یعنی نسبت به حرام مبالات نداره، خواهی قصد رسیدن به حرام که نداره، که قصد نداره، لاابالی میخواد بخوره، اینم جایز نیست. مخالفت با علم اجمالی اگر منجر بشه به مخالفت با یک خطاب تفسیری منجز جایز نیست مطلقا. این تکه سوم درس امروزه، یه خط، مخالفت جایز نیست مطلقا. بعد در زیدش نکته باقی مونه، ببینیم میرسیم یا نه. و بالجمله و خلاصه، این و بالجمله خلاصه نیست، هم خلاصه است هم بیشتر. خلاصه، فلا بد من التوجیه، ناچاریم از توجیه کردن. توجیه کردن چی؟ فی جمیع ما، ما یعنی موارد توجیه بود. این تکه چندم درس امروزه؟ یعنی رفقا یه چیز دارن از مواس از خارج بگندا، تکه اول قشنگ دست من، تکه دو سه تا جواب دادن، تکه سوم مطلقا یه خط جایز نیست، مخالفت با علم اجمالی که منجر مخالفت با کتاب و تفسیر منجز میشه. بله، اگر بله انشالله میشه. و به و بل جمله و خلاصه، ارکن این خلاصه نیست، خلاصه خلاصه هم خلاصه هم بیشتر. فلا بد من التوجیه، ناچاریم از توجیه کردن، فی جمیع ما، ما یعنی موارد، توجیه کردن در تمامی مواردی که تو همو. بعضی از محشین حالی هم کنگره بود یو همو باشه، نه همون تو همو هم درست، تو همو، این تو همو رو بزنه به ما، در تمامی مواردی که به ذهن می اندازد. اون موارد چی رو به ذهن می اندازد؟ به ذهن می اندازد جواز مخالفت قطعیه، به ذهن می اندازد که جایز شده از مخالفت قطعیه، ولی مخالفت میشه با علم اجمالی. تمامی مواردی که این موارد تو ذهن میندازه که مخالفت قطعیه جایز شده باید توجیه بکنی. رفقا مخالفت قطعیه، کدوم مخالفت قطعیش که منجر میشه با مخالفت با یک خطاب تفصیلی منجز؟ الراجعته، این الراجعته صفت احترازیه، صفت از برای مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه ای که بازگشت میکند به طرح دلیل شرعی. این بالای دلیل شرعی باید بنویسید، یعنی خطاب تفصیلی چی؟ منجز. یادتونه جلسه قبل گفتی که مخالفت با علم اجمالی دو صورت داره، گاهی بگید تا بفهمم، منجر به مخالفت با خطاب تفسیری منجز هست، یک مرتبه نیست. اگر نباشه جایز مخالفت با علم اجمالی، اگر باشه جایز نیست. این الراجعه صفت است برای مخالفت قطعیه، صفت احترازی، میخواد یه فرد دیگه رو خارج بکنه. مخالفت قطعیه که بازگشت میکنه به طرح دلیل شرعی، چرا؟ لأنها، انها رو بزنید، مخالفت قطعیه راجعه به دلیل اینکه این مخالفت قطعیه راجع کما عرفته، همونطور که شناختی تو، کجا شناختی تو؟ حدود که بگم اوائل سال که برایت میخونی، اول بحث شکی در مکلفون به صفحه دومش، لأنها به دلیل اینکه این مخالفت قطعیه راجع کما عرفته، مما یمنع و انحل عقل و نقل، از اون چیزهاییست که معنی میکند از او هم عقل و هم نه. خصوصا رفقا شما بفرمایید مخالفت جایز نیست، مخصوصا چی؟ نه، عرض اینه که اصلا بس رو مخالفت با خطاب تفسیری هست، مخصوصا که قصد رسیدن به حرام هم داشته باشه، رفقا این مخصوصا راحت باید روش ماجیک بکشید، تو مباحثه روش شونه بزنید، مخصوصا درست نیست. خصوصا اذا قصد من ارتکاب المشتبهین، مخصوصا اگر قصد شده باشد از ارتکاب مشتبهین، چی قصد شده باشد؟ التوسل الی الحرام، رسیدن به حرام. و هازا واب نداره، هازا رو بزنید، ممنوع بودن مخالفت با قصد توسل. این ممنوع بودن مخالفت با قصد توسل من مالا تأمل فیه، از اون چیزهایی که نیست تأملی در او، یعنی هیچ گونه تأملی درش نیست. و من یظهر منه جواز الارتکاب، و کسی که ظاهر می شود از اون کس جواز ارتکاب، یعنی او کسی که ظاهر کلامشون اینه که مخالفت قطعی جایزه، این کلامشون ناظر به این صورت نیست. کدوم صورت؟ مخالفت قصدی. مراد شما باید بگین یه جای دیگه هست. و کسی که ظاهر می شود از اون کسی که جایز می باشد ارتکاب، بلی ارتکاب نیست، ارتکاب مخالفت قطعیه، پس ظاهر انه قصد غیر هذه صورت، رفقا سر همین من بس باش. و صلی الله علی محمد والد.